أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. مطلب بعدی این که عرض شود خدمت شما که مرحوم مصنف میفرماین حالا که این قاعده فهم شد و متوجه شدید معنیش نفی حکم تشریعی است، این قاعده بر تمامی عموماتی که به عمومشون دلالت بر یه حکمی میکنن که تو بعضی مصادیقش ضرری هست بر همه اونا حکومت داره و اون موارد ضرری رو از تحت موضوع اون حکم چیکار میکنه؟ تعبدن خارج میکنه. مثلا یه دلیلی میگه صوم بر تو روزی گرفتن واجبه، یا میگه توضع بر تو روزی گرفتن واجبه. حالا برای این آدم چون سنگ کلیه داره، باید روزی سه بار چهار بار در طول روز آب بخوره، روزی گرفتن ضرری است. ادله لا ضرر و لا ضرار حکومت دارن بر ادله وجوب صوم، میگن روزه این آدم رو خدا نگفته واجبه. اون روزهایی که گفته واجبه روزه غیر ضرری است، روزه ضرری رو واجب چی نکرد. ادله لا ضرر حکومت دارن بر این دلیل وضو، میگن آقا این وضو بگیره برای ضرر داره، بیماری پوستی داره، عرشات خدمت شما، و یا کل پوستش زخمه، حتی جبیره هم نمیتونه بگیره، برای ضرر داره. پس ادله ای گفتن باید برای نماز وضو بگیری، باید برای طواف وضو بگیری، منظورشون این نبوده وضو این آدم رو واجب نکردن، وضو غیر ضرری رو واجب کردن. وضو ضرری رو واجب چی؟ وقتی اینو بهش میگن حکومت. ایشون اینجا عرشات خدمت شما مثال ها رو هم دونه دونه عرشات خدمت شما ذکر میکنه، بعد میره وارد میشه تعریف حکومت میکنه. حکومت چیه؟ ماهیت حکومت چیه؟ چون یه لفظ جدیدی شاید شما خیلی تا حالا نشیده بودید، اجمالی توی اصول فقه اینا خوندید، کامل همونجا هم بیان نشده. فمت ثم ان هذه القاعده، این قاعده لا ضرر حاکمتون علی جمیع العمومات، حاکم است بر تمامی عموماتی که ادالت به عمومها به عموم خودشون دلالت دارن، علی تشریع الحکم الضرری، بر قانون گذاری و قانون شدن یک حکم ضرری در اسلام. البته نه به این معنی که اصل اون عموم برای بیان حکم ضرری است، نه، بعضی از مصادیقش ضررن. یه موقع هستش که هر شب خدمت شما حکمی است که تمام مواردش مشتمل بر ضرره، اصل تشریعش مقتضی ضرر هستن، مثل خمس، خمس یادم میده از مالش میره دیگه، ضرر، ضرر مالی تعارف نداره. مثل جهاد، اصلا جهاد کردن مقتضی ضرره، بر ضرر بنا شده. یه موقع هر شب موارد اینجوریه، طبیعتا تو اینجور موارد قاعده لا ضرر مقدمه بر ادله اینجور عمومات نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه عبد داره بینه که دست از لا ضرر برداریم، این عمومات رو سر جا خودش بگذاریم، خب قاعده لا ضرر بلا مورد نمیشه. بگیم با این عمومات لا ضرر رو تخصیص میزنیم، بگیم لا ضرر اینجاها رو نمیگیره. یه همچین احکامی که شالوده و بنایشون بر ضرر زدن به مکلف هست، مثل جهاد و خمس و اینها، اینا رو نمیگیره، مثل زکات و اینها، اینا رو نمیگیره. بنایش بر ضرر زدن بر چیه؟ مکلف. اصلا میخواد ضرر بخوره، ببین ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر سلامتی، میخواد بهش ضرر بخوره، این رو بگیم لا ضرر چی؟ نمیگیرد. اینجا لازم نمیاد که لا ضرر بلا مورد بشه، مواردی داره که تحت لا ضرر باقی مونه. اما اگه ما بیایم با لا ضرر بیایم اینا رو تقیید بزنیم و جلو اینها رو بگیریم و لا ضرر رو مقدم کنیم، اینا هیچ موردی پیدا نمیکنن و صدورشون لغو میشه. پس خب اگر بگیم لا ضرر میگه هر جا ضرری بود از جمله جهاد، پس همه جهادا رو باید لا ضرر نفی کنه، بگه جهاد واجب نیست، اساسا واجب نیست چون همه جهادا ضرری هستند، همه خمسا رو باید نفی کنه، وقت ادله خمس و ادله جهاد اینا همه لغو میشه صدورشون از ملایحه. اما از اون ور لغویت پیش نمیاد. توی همچین مواردی که اگر یک دلیل رو بر دلیل معارض دیگر مقدم بکنیم، لازمه تقدیم یکی بر دیگری لغویت اون دلیل دیگر هست، ولی لازمه برعکسش لغویت نیست، ما میایم چیکار میکنیم؟ اونی که مستلزم لغویت نیست رو مقدم میکنیم، و در این گونه موارد ما قاعده لا ضرر رو چیکار میکنیم؟ مقدم نمیکنیم. این که ایشون میگه این قاعده حاکم است بر عموماتی که دلالت دارن به عمومشون بر ترشیح حکم ضرری، یعنی به عمومشون دلالت بر تشمیل حکم ضرری دارن تو یه سری موارد، نه تو همه موارد. مثل روزه، روزه بر حکم ضرری دلالت نداره، اما بعضی جاها این روزه میشه ضرری، این به عمومش اونجاها هم میگیره که روزه ضرری هم پس واجبه. وضو عموما ضرر نداره، اما به عموم ادله ای که میگه توضأ همه مکلفین میگه وضو بگیر، حتی اونی که از استفاده آب استعمال آب ضرر میکنه و برایش ضرر داره، این اختزای عمومیش نیست که اونم برایش وضو واجبه. میگه این قاعده لازم این جور موارد رو از تحت این عمومات چیکار میکنه؟ خارج میکنه. که ادله لزوم عقود مثل ادله هر شبت خدمت شما که لزوم عقود، ادله ای که دلالت بر لزوم عقدها میکنن مثل عفو بالعقود، که اینجا مواردی اگر لزوم عقدی مستلزم ضرر باشد لا ضرر میاد جلوی اونو میگیره، اینو خارج میکنه. مثل چی؟ مثل همون بیعه قبلی که مستلزم اگه لازم باشه غیر قابل به هم زدن و فسخ باشه مستلزم ضرر و جناب چه مغبونه، لذا ادله لا ضرر میدونه نفی میکنه و این مورد خاص رو لزوم عقد هر جا مستلزم ضرر باشه از تحت عفو بالعقود خارجش میکنه. میگه این عفو بالعقود که گفتن منظورشون عقدهایی است که وفای به اونها ضرر نباشد، مستمد ضرر بر کسی نشود. و سلطنت الناس علی امواله مثل ادله که دلالت داشتن بر مسلط بودن مردم بر اموالشون، مثل ان الناس مسلطون علی امواله. دلیل ضرر میاد میگه درسته آقای سمرت ابن جندب، تو مسلط بر نخل تسیم مالته، تو مسلطی میتونی برایش تصرف کنی، اما اگر تصرف تو که بدون اجازه هست مستلزم ضرر بر دیگری بشه، این دلیل میاد جلوی اونو میگیره. میگه اینجا دیگه مسلط چی؟ نیستی، تسلط تو یه حد و حصری دارد، کلی نیست. و وجوب الوضوء علی واجد الماء، ادله میگفت هر کی آب پیدا کنه باید چیکار بکنه؟ وضوء بگیره. مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، این آیه شریفه میگه آب پیدا کردی باید وضوء بگیری، به عموم شامل کسی که اگرم آب پیدا بکنه و وضوء بگیره ضرر داره برای پوستش، شامل اینم میشه، اما دلیل لا ضرر میگه چون این مستلزم ضرر است اینو نمیگه. این آیه شریفه این مورد از تحتش چیه؟ خارجه، حاکمه بر این آیه است. و حرمت طرف اله کامل جور و غیر ذلک، و همچنین اون مثال حرمت شکایت کشی به حکام جور بود، گفتیم در مواردی که چون این به عموم شامل اون مواردی که هیچ راه دیگری برای احقاق حق وجود ندارد غیر از اینکه بریم تو دادگاه همون حکام جور اقامه دعوا بکنیم، اینجا هر چه رایبیم هنوزم حرامه، نه دلیل لا ضرر میاد میگه این اگر قرار بشه حرام باشه از حرمت این طرف در این مورد خاص ضرر لازم میاد، لذا این مورد از تحت اون ادله خارجه. اون شکایت کشی که گفتن به حکام جور نکن، ولی جاییست که شما میتونید برید پیش حاکم عدلی شکایتتون اونجا مطرح کنید. تو ایران دعواتون شده با شرکتی، به جای اینکه به دادگاه ایران مراجعه کنید برید تو دادگاه لاهه مثلا شکایت میکنید، همینجا مراجعه کن، همینجا میتونی حقتو بگیری، هیچکی هم جلوتو نگرفته، میری اونجا مراجعه میکنید، یعنی نباید بکنید. اما اونجایی که شما کارت گیر اوناست، ایران حکمم بدن به حقت چی نمیرسی، حکم یه کاغذ پاره است، باید بری اونجا حکم بگیری، اونجا دیگه لا ضرر میگه اشکالی نداره، حرمت ندارد طرف به حکام جور و غیر ذلک و غیر این. خلاصه مورد از موارد دیگری که از ادله وجوب ایستاد نماز خوندن، مثل ادله وجوب صوم، مثل ادله وجوب حج، که همه اینا برای کسی که هر شبت خدمت شما این موارد برایش ضرری باشن با قاعده لا ضرر از تحت اینها خارج میشه. و ما از حرام غیر واحد من اخذ التعارض بین العمومات، و اون چه که ظاهر می شود از غیر واحدی از فقها که اومدن گفتن تعارض بین عموماتی که مثبت تکلیف هستند و این قاعده وجود دارد، ثم ترجیح و حاضهی، بعد میان این قاعده رو مقدم می کنن بر اون عمومات، اما به عمل الاصحاب. پس میگن آقا اینجور نیست که این قاعده حاکم باشد و اصلا جلوی اجرای اون عمومات رو بگیره، نه، این قاعده در یک وزان در یک رتبه با عمومات معارضه میکنه و عرض به خدمت شما که بعد اون موقع ما میگیم قاعده رو بر اون عمومات ترجیح میدیم، بعد مرجح میخواد. مرجح چیه؟ یا عمل اصحاب، میگیم خب اصحاب در این گونه موارد قاعده لا ضرر رو مقدم دونستن، مثلا به ادله وجوب وضو بر ماجد ما، به ادله حرمت طرف به حکام جور، و اما بالاصول، یا اینکه میگیم نه تعارض و تساقط هر دو ساقط میشن، مراجعه به اصول عملیه میکنیم در مقام تکلیف، در احکام تکلیفی اصل براءت میگه تکلیفی نداری، لا ضرر هم همینو میگه، میگه تکلیف چون ضرریه پس تکلیف به وضو چی نداری، به اون اصلی مراجعه میکنیم که مؤید همون حکمی است که لا ضرر میداد، لا ضرر مراجعه نمیکنیم در واقع. و غیرها فی غیره، و در غیر مقام تکلیف هم مراجعه به غیر اصل براءت میکنیم، مثل چی؟ یعنی در احکام وضعی، مثل اصالت عدم لزوم در معاملات، در معاملات اصل بر عدم لزوم است مگر خلافش چی؟ صادر بشه. لذا اگر در بیع ضرری شک کردیم که این لازمه یا نه، خب میگیم قاعده لازرر میگه لازم نیست، ادله اوفو بالعقود میگه لازم هست، نهایت میگیم تعارضا تساقطا. حالا مراجعه میکنیم به اصل فوقانی. اصل فوقانی چی میگه؟ میگه اصل در معاملات وقتی شک دارید لازمه یا نه، عدم اللزومه. این همون مفاد لازرر رو داره چیکار میکنه؟ تایید میکنه و لازرر رو داره احتزاز میکنه و همون معنا رو میگه. فهو خلاف ما یقتضی تدبر فی نظائرها من ادله رفع الحرج. میگه این چی که اومدن بعضیا گفتن اینجا حکومت نیست، تعارضه و در تعارض ما یکی رو بر دیگری مقدم میکنیم، یا چون اصحاب به این لازرر عمل کردن و این رو مقدم دونستن، یا به خاطر اینکه نه اصلا تعارض و تساقط رو به اصل عملی مراجعه میکنیم. در احکام تکلیفی اصل براءت همون مفاد لازرر رو میگه، در احکام غیر تکلیفی احکام وضعی هم مثل اصل عدم لزوم و امثال ذالکی که اونم دست داره همون مفاد اصل لازرر رو چکار میکنه، قاعده لازرر رو تأیید میکنه و اعتراض میکنه. میگه این حرف اگه کسی بزنه، ما که گفتیم حکومته، اما اگه کسی بگه تعارض حکومت نیست، فهو خلاف ما یقتضی تدبر فی نظائرها من ادله رفع الحرج، این خلاف اون چیزیست که اقتضا میکند آن رو تدبر و تفکر در نظائر قاعده لازرر از ادله رفع حرج. مثلا چی؟ ادله رفع حرج. مثلا قاعده نفی حرج در موارد حرج میگن حاکم بر سایر ادله اولیه احکام مثل وجوب صومه، نه معارضه با اونا. میگن اگر یک روزه ای برای آدمی چون پیر شده حرجی شده، واقعا مشکله، طاقت فرساست، یه سختی دارد که لا یتحمل عادتا، نو عقلا این سختی رو تحمل چی نمیتونن بکنن، میگن این قاعده لا حرج میاد میگه آقا اون دلیل روزه که میگفت صوم یجب علیک الصوم، اون روزه ای رو که واجب میگه روزه غیر حرجی است. نه اینکه بگن اون روزه که میگفت مطلق است، هم حرجی رو میگه عام است، هم حرجی رو میگه هم غیر حرجی، ادله نفی حرج میاد اونو مثلا چیکار میکنه، باش معارضه میکنه و بعد اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن، یا اینکه اصحاب این لا حرج رو مقدم میرسن، این حرفا رو نمیزنن، میگن این حاکم بر روز. اینجا به ملاحظه نظائرش مثل لا حرج باید گفته بشه حاکمه، نه که معارضن و این توجیهات من درآوردی آورده بشه. یا مثلا مثل کجا، یکی دیگه از نظائرش رفع الخطأ و نسیان. قاعده رفع خطا و نسیان در موارد خطا و نسیان حاکم بر سایر ادله اولیه احکام، نه معارضه باش. دلیل حکم چی میگه؟ یا هر شبت خدمت شما که تو باید هر شبت که برای نمازت وضو بگیری، حالا یادت رفت مثلا این حکم رو فراموش کردی، نسیان حکم کردی، ادله رفع نسیان چی میگن؟ میگن خب یادت رفته اشکال نداره، تو گناهی نکردی، رفع حکم میکنن دیگه، درسته؟ خب چجوری نه رفع حکم میگن؟ حاکمن بر ادله اولیه احکام، ادله اولیه که میگفت تو باید انجام بدی، مال وقتی که طرف ملتفته، کسی که ملتفت نیست که نمیگه، که اونا رو که اصلا نمیگفته که بخواد معارضه کنه با اینا، که معارضه میکنن تعارضات، بعد ما اصحاب قاعده نسیان رو مقدم کردن، قاعده خطا رو مقدم کردن، نمیدونم، یا نه تعارضات تساقط، بعد ما میریم به اصل براءت و اصل عدم لزوم و امثال ذلک چیکار میکنیم، مراجعه میکنیم، یه همچی چیزی نیست. یا مثلا قاعده نفی سهو علی کثیر سهو، تو روایت اومده لا شک کل کثیرش شک، کسی که سهو زیاد میکنه شک زیاد میکنه، مثلا حالا کس نفی سهو رو داریم، نفی شک رو داریم، هر دوی اینها هستش. در این گونه موارد عرض خدمت شما این ادله لا شک لا کثیر شک، یعنی اصلا شک نداره، اون شکی که تو روایات اومده گفته شده اون نماز رو خراب میکنه، احکام ایجاد میکنه، شک بین مثلا یک و دو باشد، دو و سه باشد، یک و سه باشد، نماز رو باطل میکنه، شک بین سه و بیشتر باشد، اگه بین سه و چهار باشد با یه شرایطی صحیحه، اگر بین 3 و 5 و بالاتر باشد باطل، 4 و 5 و بالاتر باشد باطل. حرفایی که اون احکامی که اونجا گفته، اون شک منظور شک کسی است که کسی رو شک نیست، این روایت میگن این شکش اصلا شک نیست، لا شک له کسی رو شک، شکش اصلا شک حساب نمیشه، اصلا کلم یکون انگاری شکی نداشته، این حکم شک رو ندارن. نه اینکه اینا با اونا معارضه میکنن و وقتی معارضه کردن بعد میگیم اصحاب اینو مقدم کردن، یا میگین تعارض و تساقط براءت، میگه تو حکم نده آقای کسی رو شد، یه همچین چیزی نیست، میگن حاکم بر اونهاست. یا ادله نفی سبیل بر محسنین که آیه قرآن بفرمان ما علی المحسنین من سبیل، من رفتم ماشین شما دست من بوده، هزار جور خط و خش و قوری داشته، بردم دادم بهترین صافکار، ماشین شما رو صاف کرده، نقاشم دادم بدون اینکه رنگ کنه، خسارت به ماشینت بزن، افت قیمت کنه، لکه گیری کرده، ماشین شما کلی روش اومده، بعد آوردم شما شاکی هم شدید، من محسنم، احسان کردم به شما. نفی سبیل بر محسن، میگن لا سبیل علن چی؟ محسنین. میگه شما بیایی بهش بگی که آقا دلی اولی احکام میگفت تو باید اجازه میگرفتی، این که میگفت بعد اجازه میگرفتی الناس مسلطون علی اموالهم، غصب حرام است بدون اجازه، این مال جنسی که محسن نباشی. وقتی محسن باشی اینو اصلا نمیگه، پس اینا اصلا تعارضی ندارن. این ادله نفی سبیل بر محسن حاکم بر ادله اولیه احکامی بود که میگفت تو حق نداری در مال دیگری بدون اجازه تصرف کنی. بچه طرف داشته میمرده توی حوض خانش، من بدون اجازه او رفتم تو خانش، از رو دیوار پریدم رفتم تو خانش، بچه رو از غرق شدن نجات دادم. بعد بگه تو غصب کردی خانه من بدون اجازه وارد شدی، بی خود کردی، من احسان کردم به تو، بچه تو نجات دادم. این قاعده احسان، قاعده نفی سبیل چکار میکنه؟ میاد عرض شد خدمت شما که بر ادله اولیه که میگفت القصب و حرامان حاکمه، میگه اون غصبی که اونجا گفتن حرامه اساسا منظور اون غصب هایی است که از روی احسان نباشد، اما اگر غصبی از روی احسان باشد اساسا اینجا حرام چی نیست. نه که نه، غصب احسانی رمون دلیل میگه حرامه، با همین دوتا تعارض میکنن. بعد ما حالا ببینیم اصحاب اینو مقدم میکنن یا تعارضا تساقطا، ما به اصل براعت مراجعه میکنیم. یا ادله که میگفتش که نفی قدرت و نفی قدرت العبد علی شیئین، همچنین ادله که دلالت داشتن بر اینکه عبد مملوک لا یقدر علی شیء، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، مفاد آیه شریف است بفهمد خدا من این مسئله براتون میذارم، یه بنده مملوکی که هیچ قدرتی بر هیچ چیزی چی نداره. این بر قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم چیه؟ عرض خدمت شما که از ادله اولیه احکامه این حاکمه، لذا صحت معاملات عبد، نکاحش و امثال اینها رو بدون اجازه مولاش رفع میکنه. دلیل اولی میگه الناس مسلطون علی اموالهم، این عبده مالی داشت رفته فروخته، این دلیل میگه معامله صحیحه. اما دلیل ضرب الله مثلا عبد مملوکن لا یقدر علی شیء میگه نه، اونی که گفتن الناس مسلطونه اون مال ناسیست که حر باشد، ناسی که عبد باشد اساسا در اون دلیل وارد نیست که بخواد با اینجا معارضه بکنه. میگه ما به نظائر که نگاه میکنیم و نحوه ها میبینیم که اساسا اینا حاکم هست، تعارض نیست، بگیم معارضه است. بعد به خاطر اینکه ادله لازره رو اصحاب مقدم کردن ما مقدم میدونیم، یا به خاطر این و اعراض کردن از اون ادله اولی احکام در این موارد، یا به خاطر اینکه تعارضات تساقطا به اصل براعت در احکام تکلیفی به سایر اصول در احکام وضعی مراجعه کردن، مثل اصل عدم لزوم امثال ذلک هست که ما داریم به لا ضرر عمل میکنیم، ولی اساسا عمل به لا ضرر نمیکنیم، داریم به اصل براعت یا اصل عدم لزوم امثال ذلک عمل میکنیم که هم مضمون با اصل قاعده لا ضرر چی هستن. یه همچی چیزی نیست. من علاوه بر اینکه این بخش از عبارت یه استدلال جدلیه، تا حالا میگفت اساسا من قبول ندارم تعارضی باشن، حکومت است، که حالا بعدن توضیح خواهم داد که فرق حکومت با تعارض چیه، اینو بعدن خواهیم گفت. ایشون یه استدلال جدلی میکنه، میگه سلمنا که ما قبول کردیم که اینجا هر شبت خدمت شما که این قاعده حاکم بر ادله اولیه احکام نیست، با هم دیگه تعارض دارن. برای اون مصنف فرمان حتی در این صورت هم ما نیازی به یه قرینه خارجیه‌ای مثلا عمل اصحاب و اینها نداریم برای تقدیمش، بلکه همین که ادله لازرر چی هستن؟ امتنانی هستن. قاعده لازرر امتنانیه، برای منت بر امت قرار داده شده، یه مرجح داخلی است بر تقدیمش نسبت به ادله اولیه احکام، چون ادله اولیه احکام امتنانی نیستن، داره تکلیف میاره، حکم وضعی هم داره، حکم میاره برشون، داره دستگاه شما رو میبنده. اما لازرار داره منت بر امت پیغمبر میگذاره، لذا اینا خودشون به ذات خودشون مقدمه بر اونها هستن، به خاطر همین امتنانی بودن که یک مرجح داخلی محسوب میشه. اینا یه نوع جمع چیه؟ عرفیه و مورد پذیرش طبع عرفه و تقدیمش هم بر ادله اولی احکام نیازمند قرائن خارجیه، مثل مثلا اعتزاد به عمل اصحاب و نمیدونم براعت در احکام تکلیفیه و نمیدونم اصل عدم لزوم در احکام وضعیه و قاعده اطلاف در احکام وضعیه مثلا نیست، ما نیاز به اونها اساسا چی؟ هر شبت خدمت شما که نداریم. معنا وقوع فی مقام الامتنان، علاوه بر این که فرض کنیم معارضه هم داشته باشن، همین که ادله لازرر در مقام امتنان وارد شدن یکفی، کفایت میکند در تقدیم اونها بر عمومات اولیه، ادله اولیه چی؟ احکام، همین مقدار کفایت میکنه، نیازی ما به عمل اصحاب و نمیدونم تعارض و تساقط و مراجعه به اصول عملی و اینها نداریم برای تقدیم مفاد قاعده لا ضرر بر مفاد ادله اولیه احکام. بعد از اینکه مرحوم مصنف اومدن فرمودن که آقا رابطه بین قاعده لا ضرر با ادله اولیه احکام یه رابطه حاکم و محکومیه، نه رابطه تعارض که ما بخوایم دنبال مرجع خارجی بگردیم یا مرجع داخلی یا حتی مثل امتنانی بودن بگردیم یا بگیم تعارض میکنن، هیچ معرجه داخلی خارجی ندارن، تساقط میکنن، بریم مراجعه به اصول فوقانی مثل قاعده برائت در احکام تکلیفی، قاعده ائتلاف توی حکم زمان، یا قاعده مثلا عدم لزوم تو یه سری احکام وضعی بکنیم. شوف میخواد بفرماد که اصلا فرق حکومت و تعارض و اینها چیه. این خیلی مهمه، خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید. ایشون میخواد فرق بین حکومت و تعارض بده. یه تعریف ایشون میکنه که ما متوجه بشیم که این که ایشون میگه حاکمان معارض نیستن اصلا یعنی چی. خب حکومت یعنی چی؟ اینا با هم معارضه داشتن دیگه، این میگه این برون مقدمه، این چه فرقی با اون تعارضی داره که بقیه میگفتن. ایشون میگه باید شما پس فرق حکومت رو با تعارض خوب بفهمید. ببینید ما در مواردی که دو دلیل با هم تنافی ابتدایی و بدوی دارن چند حالت داریم، چند حالت داریم. ایشون اینجا خیلی مجمل از کنار قضیه رد میشه، اما تو جاهای دیگه اصولش و فقهش این حکومت رو کاملا مبسوط توضیح داده و من از اونجاها میارم اینجا توضیح میدم که حرف ایشون مشخص بشه. اینجا فقط میفهمد بل مراد بالحکومه، مراد از حکومت که ما میگیم که ادله قاعده لا ضرر بر ادله اولیه احکام مثل وجوب وضو با آب، نمیدونم بر واجد ما و امثال ذلک حکومت دارد، نه اینکه معارض باشد. ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی، این است که یکی از دو دلیل با مدلول لفظیش متعرضن لحال دلیل آخر من حیث اثبات حکم لشیئن او نفیین، این متعرض حال دلیل دیگر باشد به لحاظ اینکه اون دلیل دیگر میخواد یه حکمی رو برای چیز ثابت کند یا حکم رو از اون چیز چیکار کند نفی کند. ما دو تا دلیل داریم، یه دلیلی میخواد یه حکمی رو برای چیز ثابت کند یا یه حکمی رو از یه چیزی نفی کند، یه دلیل دیگری باشد بیاد به لفظ خودش و به زبان خودش متعرض حال این دلیل بشه. بگی من اومدم بگم اون دلیل حکم رو واسه چه موضوعی میخواد نفی کند، واسه چه موضوعی میخواد اثبات کند. اینو بهش میگن چی؟ حکومت. مراد از حکومت ایشون میگه اینه که برای اثبات یا برای چی نفی. حالا توضیح میدیم. تا اینجای کار این عبارت یک عبارت خیلی مندمجی است، خیلی روشن نمیکنه قضیه رو. ما باید یه مقداری از ایشون بست بخوایم. آقای مصنف اینو بست بده، جاهای دیگه ایشون بست داده، قبل تر از اینم بست داده، لذا تکرار نمیکنه، فقط با یک کد از کنار قضیه میگذره. من اون بست ایشون رو، توضیح مبسوطشون رو الان اینجا دوباره برای شما میگم. و اون چیه؟ مرحوم مصنف میفرمایند که عرض شود خدمت شما که حکومت یعنی یک دلیل عرض شود خدمت شما با دلیل دیگر تنافی داشته باشند به گونه ای که این دلیل اول لفظاً ناظر به بیان تعبدی موضوع دلیل دیگر باشه. خوب دقت کنید. یعنی چی؟ دو تا دلیل داریم. یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه حکمی رو واسه علما ثابت میکنه، درسته؟ خیلی خوب. این دلیل دوم بیاد چیکار کنه؟ بیاد بگه موضوع دلیل اول که علما بود منظور کیاست؟ به لفظ خودش اصلا میخواد تعیین کند تکلیف موضوع دلیل اوله، بگه منظور از اون علمایی که تو اون دلیل اولی گفتم اکرم هم علما را اکرام کن، اکرم العلماء، منظور از اون علما کیاست در نظر من متکلمی که این امر رو کردم. یاد میگه آقا العالم النحوی لیس بعالم، من عالم نحوی رو مثلا عالم چی نمیدونم، فقط فقیه و فیلسوف و نمیدونم کلام اینا رو میگم. اینا مقدمات میخونن، علوم عالی میخونن، علوم اصالی نمیخونن، اینها رو منطقی و اینا رو من قبول ندارم. اونی که تو کلام کار میکنه، اونی که بیاد اینو تفسیر کنه، این داره با لفظ خودش تکلیف موضوع دلیل دیگر ثابت میکنه. داره چیکار میکنه؟ داره یه حکمی رو از یک خلاصه موردی نفی میکنه. میگه آقا اون حکم وجوب اکرام که مال کل علما اومده بود، اینو من نفی میکنم از علمای نحوی. به لحاظ اینکه دارم نفی میکنم این حکم رو من حیث نفیه ان دارم از اون، یا برعکس میگم آقا کسی که مجتهدم نیست اما علم به حکم دارد، من اینم عالم میدونم، مسئله دون خوبیه، مقلد خوبیست. وقتی میگم اکرم العلماء یعنی هر کسی که مسئله دینشو میفهمه ولو اجتهاد نداره، تخصص نداره، دانشمند نیست، منظور از عالم اینه. علم تخصصی و فنی مد نظرم نیست، همین علم تقلیدی رو هم قبول دارم. خب این میاد چیکار میکنه؟ توسعه میده. یعنی اون حکمی که ابتدا میگفت علما همه میفهمیدیم که یعنی عالم یعنی دانشمند، کسی که فنی تخصصی مجتهدانه وارد گوش شده و نظریه پردازی کرده، ایشون میاد با دلیل دوم با دلالت لفظی دلیل دومش میگه منظورم از اون عالم فقط دانشمند اونطوری نیست، بلکه توسعه میدم، میگم حکم رو برای یه چیز دیگه هم ثابت میکنم. و اون علمای چی؟ عوام الناس هم که تقلید دارن میکنن از علمای مجتهد و خواص علما، این هم داره میگیره. اینه بهش میگن چی؟ حکومت. یعنی یک دلیلی با لفظ خودش بیاد تکلیف موضوع دلیل دیگر روشن کنه، یا یه سری موارد از تحت اون موضوع خارج کنه، یا یه سری از موارد رو در اون موضوع داخل بکنه. حالا برای اینکه باز واضح تر بشه من با یه بیان دیگه بگیم. تا اینجا این بیانی است که ایشون فرمود، ان یکون احد دلیلن به مدلوله لفظی، یه دلیل با دلالت لفظیش متعرض حال دلیل دیگر باشد، من حیث اثبات حکم لشیئن او نفیان، بیاد بگه آقا اون دلیل دیگر این حکمی رو که برای فلان چیز ثابت کرده، من میگم آقا این برای فلان چیز دیگه هم ثابته. این عالمای معمولی هم خلاصه حکم عالمای مشتهد رو دارن، پس این حکم وجوب اکرام برای اون شیئن، برای اون عالمای معمولی هم ثابت. یا نفی بکنم بگم آقا گفتم اکرم العلماء، اما عالمای نحوی رو نفی میکنم، میگم اینا مراد از علما در اون اکرم العلماء عالمای نفی نحوی نبود، بنابراین حکم از اینها چی میشه؟ وجوب اکرام از عالمای نحوی چی میشه؟ نفی میشه، و این به دلالت لفظیش تکلیف اون دلیل دیگر رو هم به لحاظ موضوع به تبعش به لحاظ حکم دلالت خواهد چی داشت. این اجمال عبارت ایشون. اما اگر بخواید خوب بفهمید فرق حکومت رو با موارد تعارض اینه، ببینید وقتی دو تا دلیل با هم دیگه تنافی دارن، این تنافی دو جوره. حالا بذارید یه جور دیگه بگم، اصلا از تنافی برم بیرون که میخوام کمی دایره بحث رو گسترده کنم، از تنافی هم بالاتر. وقتی شما میبینید یک فردی از تحت یک حکمی که در یک دلیلی آمده خارجه، این چند حالت داره، این یا خروج حکمیه یا خروج موضوعیه. حالا توضیح میدم. خروج موضوعی هم خودش، بله خروج حکمی هم خودش چی داره؟ چند حالت داره. خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید. خروج موضوعی چیه؟ خروج موضوعی که خروج موضوعی خود به خودیه، مثلا میگه اکرم العلماء، خب ما میفهمیم خود به خود جهال از سر این موضوع خارجن، اینو بهش میگن تخصصیش، تعارضی هم در کار نیست. این در مواردی که یک دلیل هم بیشتر در مسئله نباشه این تخصص صورت میگیره، این اصلا مال تعارضی، از تعارض چیه خارج، نه تعارض نه حکومت. این خروج موضوعی خود به خودی و اتوماتیکه، به این میگن تخصص، میگن جهال تخصصا از تحت موضوع دلیل اکرم العلماء خارجن، چون اصلا عالم نیستن. گفتم هر عالمی رو اکرام بکنه اینا خارج میشه. دو، خروج حکمی است. خروج حکمی عرض شد خدمت شما که ببخشید، دو خروج موضوعی است که با دلیل دوم باشد، خود به خودی نیست. یعنی اگه ما باشیم و این دلیل میگه اکرم العلماء، ما خروج نمیفهمیم، ما نمیفهمیم که یه چیزی از تحت این دلیل خارج شده است. گفته اکرم العلماء، میگیم همه علما. بعد یه دلیل دومی بیاد بگه آقا عرض شد خدمت شما که عالم های نحوی رو من عالم نمیدونم، چون این دلیل دوم نهایت ما نمیفهمم، میگم همه علما رو باید اکرام کرد. این خروج موضوعی است که تخصص نیست، خود به خودی اتفاق نمیافتد، مثل جهال نیست که از تحت علما خود به خود خارجن. ما نگنم نگه لا تکرم الجهال، ما خودمون میفهمیم وقتی اکرم العلماء یعنی منظور من جهال نیست، اینو ما میفهمیم که نفیان و اثباتن نسبت به جهال ساکته، نه وجوب اکرام میاره نه حرمت اکرام، هیچ، یه اون نیاز به دلیل جدا داره. علمایی که گفتم اونا رو نمیگه، این دلیل اونا رو نمیگه، اینو میگن تخصص. اما یه موقع از خروج موضوعی است، و خروج موضوعی چیه؟ تعبدی. میگه اکرم العلماء، بعد اون دلیل دوم چی میگه؟ یه خبر واحدی از مولا میاد، میگه آقا مولا که گفته بود اکرم العلماء بد رسیده بود، من خبر واحد عادلم، منم یه آدم عادلم، یه زید عادلی میاد پیش شما، یا جون مولا که گفته بود اکرم العلماء منظورش به من گفته العالم و نحوی لیس به عالم، عالم نحوی رو من عالم نمیدونم. این خروج موضوعی یا حکمیه؟ میگه لا تکرم العالم نحوی، که بگه عالم نحوی عالم هست در موضوع داخله اما از حکم خارجه، یا نه میگه اینو اصلا من عالم نمیدونم، یا اصلا اساسا داخل در موضوع حکم من نبوده تا بخواد از حکمم خارج بشه. از اولام که گفتم اکرم العلماء انگار گفتم اکرم العلماء غیر النحویون، این داره اونه تب داره موضوع رو قید میزنه، نه حکم رو قید بزنه. این خروج موضوعیه. چرا میگیم تعبدیه؟ خوب دقت کنید، چرا میگیم تعبدیه؟ به خاطر این که وجدانن که خارج نیست، که وجدانن عالم نحوی هنوز عالمه، چون یک خبر ما مطمئن که نیستیم، زناوره، این خبر واحد عادل اومده گفته آقا مولا گفته است، من اینو عالم نمیدونم. ما که یقین نداریم مولا اینو عالم ندونه، زن داریم ما، تو چون این زن معتبره از خود مولا گفته خبر واحد عادل رو، هرچی از من گفت فکر کنم من گفتم، ما میگیم حکم قد داره، ایشالله که مولا اینو گفته، ایشالله که این تعبده، چون مولا گفته به حرف عادل توجه بکن، ما این حرف قبول میکنیم و نفی چی میکنیم؟ نفی موضوع میکنیم در عالم نحوی، میگیم عالم نحوی داخل در موضوع نیست. خروج موضوعی رو تعبدن قبول میکنیم. اگر مولا نگفته بود خبر واحد عادل حجته، ما میتونستیم حکم خروج موضوع بکنیم؟ بود خب تو گفتی بگی، یا من آدم عادلی هم دروغ نمیگم، خب باشه حرفت نهایت زن میاره. مولا نگفته خبر واحد عادل حجت است، زنونی که از این طریق حاصل بشن حجت است، مولا نگفته به من؟ حالا سن نماز برو پیکارت، برو پیکارت، من به همه علما اکرام میکنم، همون احویارم اکرام میکنم. این خروج موضوعی است، متعبدی. گاهی خروج موضوعی هست، خروج موضوعی چیه؟ وجدانیه. اینو بهش میگن ورود. اونجایی که تعبدیه بهش میگن چی؟ حکومت. پس ما یه خروج موضوعی داریم خود به خودی است، بهش میگن تخصص. دو، خروج موضوعی داریم که تعبدی است، یعنی یه تعبدی از جانب شارع باید بیاد، بعد این دلیل دوم شما رو حجت قرار بده تا بتونید این خروج موضوعی رو که این دلیل برش به دلالت لفظیش دلالت داره بهش حکم بکنید. اگه اون تعبد نباشه به درد نمیخوره. سه، خروج موضوعی و خروج موضوعی وجدانیه، به تعبد هم هیچ نیازی نداره، به میگن ورود. مثال بزنم، ادله برات چی میگن؟ موضوعشون چیه؟ شک در حکم. حکم چیه؟ قبح عقاب. قبح عقاب بلا بیان. حکم میگه عقاب قبیح است، حرمتی نیست، وجوبی نیست، تکلیفی وجود ندارد. موضوع چیه؟ در کجا؟ در جایی که شک در تکلیف داری. خب موضوع چیه؟ شک در تکلیف. خب حالا اگر یه خبر واحدی بیاد بگه آقا الخمر حرامه، من قبلا شک در حرمت داشتم، خبر واحده، خبر متواتر نیست، بگه الخمر حرامه، چون مولا ببین وقتی میگه الخمر حرامه داره موضوع دلیلی که میگفت اگه شک کردی حکمی بر تو نیست، نه حرمت نه وجوب، داره اون موضوع رو از بین میبره. اون موضوع شک بود، میخواد بگه تو دیگه شک نداری. اون موضوع عدم البیان بود، میخواد بگه نه اینا من بیانم. این فقط در صورتی بیان میتونه باشه که ما تعبد کنیم به ادله حجیت خبر واحد، بگیم این دلیل عرشت خدمت شما حجتون، خبر واحد عادل است و مولا هم گفته که عرشت خدمت شما خبر واحد عادل حجت است. اگر اون ادله تعبد رو تمام کنن، ما میتونیم با این دلیل بیان بگیم آقا این حکم حرمت خمر از تحت ادله براءت که موضوعشون عدم البیان بود خارج شد، چون اینجا بیان داریم، همین خبر واحد، این بیان است. آقا بیان نیست، زناور است، قطعی نیست، میاد نداره، مولا گفته این در حکم قطعه، چون خبر واحد عادله، گفته زنی که از طریق خبر واحد عادل به دست بیاد این حجت است و مثل قطع برای شما حجت است، بهش عمل بکنید. یعنی دیگه نگید بیان نداره، اینا بیانه، من خودم اینو در حکم بیان برای شما قرار دادم. این میشه چی؟ حکومت. اخراج موضوعی اونم تعبدن. اما اگر همین خبری که میگه الخمر حرامان آیه قرآن بود، خبر نبود، یا چی بود؟ خبر متواتر بود که قطع آوره، این دیگه بیان بودنش نیاز به تعبد شارع نداره که حجیتش قطع، حجیت قطع ذاتیه، حجیت قطع تعبدی نیست، مثل زن نیست که نیاز به دلیل قطعی بر حجیتش وجود داشته باشه، این خودش قطعیه. این دلالت بر خروج حکم خمر که حرمت خمر باشد از تحت موضوع ادله براءت، یعنی عدم البیان میکند. و این خروج هم یک خروج چیه؟ دقت کنید، یک خروج موضوعیه و خروج موضوعی تعبدیه. نیاز به تعبد داره این خروج؟ نه، بل وجدان هاجم، قطع دارم، قطع دارم این حکم، قطع دارم اینجا بیان وجود دارم، شک در بیان ندارم، عدم البیان اصلا اینجا قطعا مصداق ندارم. اینو بهش میگن ورود. اینو بهش میگن چی؟ ورود. حالا تخصیص چیه؟ حالا تا اینجای کار اومدید، تا هیچ کدوم اینا تعارض نیست، خوب دقت کنید، تو هیچ کدوم اینا تعارضی وجود نداره. تو تخصص نیست، چون اساسا دو دلیل نیست، یه دلیل بیشتر نداره، گفته اکرم العلماء لا تکرم الجهال، اصلا نیومده بیادم، اصلا لازم نبوده بیاد. ما خروج جهال رو از همین اکرم العلماء فهمیدیم که اکرم العلماء شامل جهال نمیشه، وجوب اکرامی که رو علماء اومده شامل جهال نمیشه، اینقدر ازش میفهمید. این اول. دو، این که حکومت باشد، در حکومت هم تعارضی نیست. چرا تعارض نیست؟ به خاطر اینکه ایشون میگه اینجا حاکم است، تعارض وجود ندارد، اینو میخوام براتون جا بندازم. چرا در حکومت تعارض نیست؟ چون دلیل میگه اکرم العلمای، دلیل دیگه خبر واحد عادل اومده میگه اون علمایی که اون اکرم العلما میگفت اکرامش بکن، منظور عالمای مثلا فقط فقیه رو میگه، فقط فقها رو میگه، فقط کلامیون رو میگه، مثلا نحویا رو نمیگه. خب این که نمیخواد بیاد تعارض کنه، تعارض مال جاییه که هر دو دلیل موضوعشون یه جا با هم درگیره، در حالی که دلیل حاکم داره موضوع دلیل اولی رو جوری تفسیر میکنه که با این منافات نداشته باشه اساسا. یا آقا اصلا اون دلیلی که گفته بود اکرم العلماء، یعنی اکرم العلماء اکرم الفقها، مثلا منظورش فقها بوده، پس این که میگه غیر فقها رو اکرام نکن، این با اون منافاتی نداره، اون میگه فقها رو اکرام کن، این میگه منظور از اون فقها بوده، اینا با هم تعارض دارن، منافات دارن. الان من میگم آقا برو به هر کی اسمش علی اکرام بکن، بعد میگم منظورم از علی، علی که گفتم اکرام بکن، این هستش که اونایی که شیعه هستن، اونایی که سنی هستن، اونا رو اکرام نکن. خب الان این حرف من، این دو تا با هم تنافی داره، تعارضی دارن، تنافی تعارضی ندارن با هم دیگه که بخوام رفع تعارض بکنم. در ورود هم همینطوره. در ورود وقتی یه دلیل میگه اگر بیان نبود قبیح ملاعقاب بکنه، یه دلیل دیگه اومده دلیل قطعی خبر متواتر آیه قرآن میگه که الخمر چی؟ حرامون. یه خمر حرام است. خب این الان با اون منافات داره. اون گفته اگه بیان نبود حرمتی نیست. این میگه من بیان هستم و حرمتم هست. اینا با هم تنافی چی ندارن. اون میگه اگه بیان نبود حرمتی نیست. این میگه حالا که بیان هست پس حرمت هست. این دوتا هیچ موضوعاشون متفاوتن، در تناقض. هشت وحدت جردن، تناقض و تعارض. چند تا وحدت میخواد؟ یکیش وحدت موضوعه. من میگم علی زیباست، بعد میگم زید زشت است. این دوتا با هم تعارضی ندارن. میگه اونجا که بیان نیست قبیح ملاعقاب کنه، اونجا که بیان هست قبیح نیست ملاعقاب کنه. خب این دوتا با هم تنافی چی؟ تا اینجا تعارض نشد. تعارض مال کجاست؟ مال جاییست که موضوع یکیه، دو تا دلیل هیچ کدوم به لحاظ لفظی ناظر به موضوع دلیل دیگه نیستن. مثلا یه دلیل میگه اکرم العلماء، دلیل دوم میگه لا تکرم الفصاح من العلماء. خب دقت بکنید دو تا دلیل با هم تنافی دارن. یه میگه اکرم، اون میگه لا تکرم. موضوعاشون هم تو یه جا حداقل با هم دیگه چیه؟ واحده. چون این علما رو همه رو میگه، اون فاسقای علما رو میگه اخص مطلقاً مثلا، یا میگه لا تکرم الفصاح مثلا، اینجوری بگی که اون خصوصشون هم منوج بشه. وقتی میگه لا تکرم الفصاح یعنی فاسقا رو اکرام نکن، چه عالم چه غیر عالم. اونور میگه اکرم العلماء یعنی عالما رو اکرام بکن، چه فاسق باشن چه عادل باشن. این دوتا در عالم فاسق با هم تعارض میکنن. اکرم العلماء میگه عالم اکرامش کن، لا تکرم الفصاح میگه فاسق اکرامش نکن. ببینید هیچ کدوم هم موضوع دلیل دیگر رو نظارت نداره. به دلالت لفظش اکرم العلماء نمیگه که منظور از فساق در اون لا تکرم الفساق فاسقهایی هن که عالم نباشن، اونا رو میگه، فاسقهای عوام و ناس رو میگه. لا تکرم الفساق هم نمیگه، به دلالت لفظش هیچ دلالت نداره که منظور از علما در اکرم العلماء عالمایی هن که عادل باشن، فاسق نباشن. ببینید اینا هیچ اینجور نگفتش که العالم الفاسق لیس بعالم. اینو نگفت که دلالت داشته باشد موضوع اونو داره تفسیر میکنه. نه، گفت لا تو کنه فساق. یه حکم بگفت واسه فساق. این دوتا با هم تعارض حالا پیدا میکنن. و اون وقت اگر حکم به خروج بکنیم، یعنی یکی رو بر دیگری مقدم کنیم، یک موردی رو از تحت یکی به واسطه دیگری خارج بکنیم، این خروج حکمیه، خروج موضوعی نیست، چون دلالتی بر ورود و خروج موضوعی و تفسیر موضوع هم دیگه ندارن. فقط خروج حکمی هستش و این تعارض. به این میگن تخصیص. به این میگن چی؟ تخصیص. پس ما یه تخصیص داریم، یه تخصص داریم، یه ورود داریم، یه حکومت. تخصص، ورود و حکومت هر سه خروج موضوعیان. تخصیص خروج چیه؟ حکمیه. تخصص هیچ تعارضی اصلا طرف دومی در کار نیست، در یک دلیل خروج خود به خودی است. ورود و حکومت خروجی هستن که باید با دلیل دوم صورت بگیره. دلیل دوم نه، دلیل اول به خودی خود دلالت بر اون خروج نداره، خروج موضوعی نداره. فقط فرقشون با هم اینه که در حکومت اون دلیل دوم حجیتش تعبدیه و تعبدن موضوع دلیل اول رو رفع میکنه، اما در موارد ورود دلیل دوم بلوجدان و بلقت موضوع دلیل اول رو رفع میکنه. نیازی به تعبد برای رفع موضوع دلیل اول و تفسیر موضوع دلیل اول چی ندارد. فقط یه نکته باقی مونه، با اون که حکومت، حالا مثالی که ما زدیم برای مال تزریقی بود، برای خروج موضوعی بود. گاهی حکومت توسعه‌ایه، یعنی میاد موضوع دلیل دیگر رو به لفظ خودش، به دلالت لفظیش تفسیر میکنه. منتها چجوری تفسیر میکنه؟ میاد موضوع رو گسترده میکنه. یعنی الان قبلا شامل یه سری موارد نمیشد، حالا میشه. مثلا میگه آقا هر کی میخواد نماز بخونه باید وضو بگیره. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. موضوع چیه؟ نمازه. دلیل دیگه میاد میگه الطواف و صلاه. میاد این صلات رو که موضوع در حکمی مثل وجوب وضو بوده برای واجد ما، این موضوع رو گسترش میده. به این میگن حکومت توسعه‌ای، حکومت تزییقی نیست. میاد اینو گسترش میده، میگه مراد از اون نمازی که موضوع بود برای حکم وجوب وضو طواف هم هست. طواف هم یه جور نمازه. پس در طواف هم وضو گرفتن چی هستش؟ واجب هستش. این میشه حکومت توسعه‌ای. این کل بحث که شما بخواید کامل بفهمید. پس الان معلوم چه، چرا ایشون میگه اینا معارضه ندارن، حکومت دارن. وقتی میگه ادله لازرر بعد ادله اولیه احکام حکومت داره، در واقع میخواد بگه لازرر میاد میگه اون وضویی که خدا واجبش کرده منظور وضو غیر ضرری است. اون وضوی، اون روزی که خدا واجبش کرده منظور روزه چیه؟ غیر ضرری است. همین جور تمام موارد، تمام موارد رو داره چیکار میکنه. اون بیعی که خدا لازم کرده منظور بیع ارشاد مال شراکتی نیست، اون نیست، چون اون باعث ضرر میشود. اینو میخواد بگه. اون بیع ضرری رو نمیگه، بیع مقبول نیست، بیع مال شراکتی نیست، حق شفعه رو بگیم نیست، یعنی طرف حق شفعه داره، بی متزلزله، اون طرف خیاره، غبن داره، این بی متزلزله میتونه به همش بزنه که جلوی این ضررش رو بگیره. آقا اینا حکومت دارن، نه اینکه این دلیل بیاد بگه آقا تو در اینجا بیاد لازم نیست، اون بگه نه بیاد لازم هست، اون بگه چون ضرری لازم نیست، اون بگه هر شب نه بی اوفو بالعقول لازمه، و این دوتا تعارض کنن، بعد شما بگید اصحاب این یکی رو مقدم کردن، قاعده لازم رو مقدم کردن، یا نه هر دو تعارض کردن، تساقط کردن، و بعد ما مراجعه کردیم به اصل فوقانی مثلا اصل براءت، یا اینجوری که مصنف فرمودن تو استدلال جدلیشون بگیم چون اینا امتنانی هستن مقدم میشن بر اون دلیل مقابل، قرینه داخلی مرجع داخلی دارن، نیاز به مرجع خارجی مثل عمل اصحاب و مراجعه به اصول عملی و امثال ذلک چی ندارن. اینا اصلا نیست، این کل بحث ایشون حالا اینجا تقریبا مشخصه، تو جزوه هم آمده. فالاولو مثل ما دل على طهاره بالاستصحاب، ایشون ببین آخر عبارتشون عبارت رو از اول بخونم، فهم والمراد بالحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضا لحال دلیل آخر من حیث و اثبات حکم لشین او نفیان. مراد از حکومتم که ما میگیم این است که یکی از دو دلیل با دلالت لفظیش متعرض حال دلیل دیگر باشد، به چه جهت؟ به این جهت من حیث و اثبات حکم لشین او نفیان. این قسمت آخر عبارت شما همون انواع حکومت، حکومت توسعی و تزریقی، من حیث و اثبات حکم لشین مثل اون مثالی که میگفت نماز اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، میگه وقتی برای نماز بلند شدید وضو بگیرید. خب دلیل دیگه میاد میگه التوافض صلاتون، موضوع این دلیل اول که صلات بده توسعه میده، میگه فقط نماز نیست، منظور تواف هم چی هست، از توافض صلاتون، تواف هم یه جور نماز، یعنی اینم مثل نماز باید براش وضو چی بگیری، این به لحاظ اثبات حکم وجوب وضو است برای چی تواف، که اصلا در اون موضوع داخل نبوده، اون موضوع رو توسعه میده که اینم بگیره. او نفیه یعنی یا نفی کند حکمی رو از یک فردی از افراد چی موضوع، چجوری؟ مثل اون حکومت های تزریقی که همش مثال زدیم، میگه اکرم العلماء، علما رو اکرام کن. دلیل دوم میاد به دلالت لفظی، میگه اون علمایی که اونجا گفته شامل عالمای فاسق نمیشه، منظور عالمای عادله. خب این باعث نفی حکم وجوب اکرام از این شخص عالم چی میشه؟ فاسق میشه. اینو ما ایشون میگه بهش میگیم چی؟ حکومت. فل اول حکومت توسعه‌ای مثل چی؟ مثل ما دل علات علی الطهاره بالاستصحاب او شهادت العدلین، مثل اون چیزایی است که دلالت بر طهارت دارن به واسطه، مثل ادله است که دلالت بر طهارت دارن به واسطه استصحاب یا شهادت العدلین. بنده شک دارم طاهرم یا نه، قبلا وضو گرفتم، الان که وضو ندارم، که الان همین الان رفتم وضو بگیرم، شک دارم وضوم باطل شده، استصحاب طهارت میکنم یا نه. دو نفر عادل به من میگن که آقا ما دیدیم، میگم آقا نمیدونم خوابیدم یا نه، خوابم برد یا نه. دو نفر عادل کنارم نشستن میگن ما میدونیم تو نخوابیدی، پس یعنی این وضو هنوز باقیه و حدث از تو صادر، یا اصلا نیازی به استصحابم نداره، چون استصحاب مال فرض عدم دلیله، خود شهادت عدلین دلیل محسوب میشه در موضوعات شرعی. فقط فانه حاکم علی ما دل علی انه لا صلاه الا بطهور، این دوتا دلیل، ادله استصحاب طهارت، ادله شهادت عدلین بر طهارت، اینا حاکمن بر اون چه که دلالت میکند بر اینکه لا صلاه الا بطهور. میگن منظور از اون طهوری که اونجا اومده فقط این نیست که بری وضو بگیری، منظور اون طهوری است که حتی با استصحاب، هم طهوری که قطع ببخشید داشته باشی بهش که حتما الان طهوری، حتی اون طهوری که با استصحاب هم ثابت کنی طهارتت رو، دو تا شاهد عادل هم میان این رو اثبات بکنن، اونم چی میگیره؟ این حکومت توسعه است، اثبات حکم طهارت میکند و صحت صلات میکند برای کسی که طهارتش رو از راه قطع به طهارت اثبات نکرده، از راه استصحاب طهارت اثبات کرده، از راه شهادت عدلین اثبات کرده. فانه یفید به مدلوله لفظی، به خاطر اینکه این ادله دلالت میکنن به مدلول لفظیشون، اون ادله که دلالت بر طهارت طهارت به واسطه استصحاب یا شهادت عدلین دارن، اینا دلالت میکنن به مدلول لفظیشون انما ثبت من الاحکام للطهاره فی مثل لا صلاه الا بطهور و غیرها، این که اون چه که از احکام برای طهارت ثابت شده در مثل دلیل لا صلاه الا بطهور و امثال او ثابتون، اینا همه ثابتن برای کسی که متطهر است بل استصحاب اول او بل بینه، میخواد بگه اون طهوری که اونجا گفته شده، هر حکمی که برای طهور گفته شده است، برای طهارتی که با قطع ثابت نشد با استصحاب یا با بینه شرعی شهادت عدلین ثابت بشه، برای اون هم ثابت چی میشود. و ثانی، اما مورد دوم یعنی حکومت تزییقی، مثل صلات المذکوره، مثل اون مثالایی است که ذکر شد، مثل ادله وجوب وضو بر واجد ما، اینا ادله اولیه احکامن، اینا حاکمن بر ادله وجوب وضو در چی صلات، ادله میگن آقا هر کی میخواد نماز بخونه باید چیکار کنه؟ وضو بگیره. ادله دیگه میگن اگر آب پیدا کردی باید وضو بگیری. اینا در واقع چی میگن؟ میگن آقا اون وجوب وضوی به آب، طهارت ماییه که در اون دلیل گفته بود باید برای نماز تحصیلش کنی، منظور در جایی است که بتوانی آب پیدا کنی، نه کسی که نمیتونه آب پیدا کنه. اون موضوعش میره تو ادله چی؟ فتیمم سعیدا طیبا. اون اصلا موضوع دیگری دارد. اونجا اساسا موضوع حکم محقق چی نیستش. میفرماید که و عمل متعارضان، این مال حکومت بود. میگه اما در متعارضان اینجوری نیست. فلیسفی احدهما دلالتون لفظی علی حال الاخر من حیث العموم و الخصوص. هیچ کدوم از این دوتا متعارض دلالت لفظی بر حال دلیل دیگر ندارن به لحاظ عموم و خصوص موضوعشون که موضوع او دقیقاً چی ازش اراده شده. و انما یفید و حکم منافی ان لحکم ناخر، بلکه در یه موضوع مشترکی میان دلالت دارن برای حکم منافی با حکم دیگر. این میگه اکشم العلماء، اون میگه لا تکشم الفساق. خب این دوتا در عالم فاسق مشترکن. این میگه اکشم، اون میگه لا تکشم. هیچ کدوم نمیگن اون فاسقی که اونوره منظور فاسقای غیر عالمه، یا اون بگه این عالمی که اینوره منظور عالمای غیر فاسقه. و به ملاحظت تنافیهما، و از اونجایی که عقل میبینه این دوتا با هم تنافی دارن، نمیشه بالاخره عالم فاسق یا اکرم یا لا تکرم، نمیشه که هم اکرم هم لا تکرم، هم اکرام واجب باشد هم حرام باشد. به ملاحظه که این دوتا دلیل تنافی دارن به لحاظ حکم و عدم جواز تحقق ما واقعا، و جایز نیست که هر دو اینا محقق، هر دو حکم محقق شده باشن در واقع، یحکم یحکم به ارادت خلاف ظاهر فی احدهما المعین ان کان الاخر اقوام. ما حکم میکنیم به اراده خلاف ظاهر در یکی از این دوتا به صورت معین، در صورتی که اون دلیل دوم دیگری که به ظاهر باقیش میگذاریم او از این قوی تر بوده باشد. مثلا اون دلیل فرض کنید قطعی این ظاهره، خب میگیم به قرینه قطع این ظاهر رو حمله بر خلاف ظاهرش میکنیم. فهاذ الاخر الاقوا، پس این دومی که اقوا هست از اولی به لحاظ دلالت، قرینتون عقلیتون علی المراد من الاخرین، قرینه عقلیه میشه بر مراد از دیگر. چرا میگه عقلیه؟ خب اینا لفظه که یه بخاطر اینکه خود این که چیز نیست به تنهایی، این چون بوده اون دیگری هم بوده، بعد عقل میگفته این دوتا منافات دارن نمیتونن با هم محقق شون، لذا اینم اقوا بوده. عقل میگه خب حالا که نمیتونن هر دو باشن، این که قوی تره، پس قرینه میشه که منظور از اونی که ضعیف تره خلاف ظاهرش اراده شده. ولیس فی مدلوله لفظی، اما اینجور نیستش که در اینی که قوی تره در مدلول لفظیش تعرضی باشه لبیان المراد من، که بخواد بیان کند مراد از اون دلیل دیگر و موضوع دلیل دیگر به لحاظ عموم و چی خصوص موضوعش که موضوعش دامنش چقدره. و من هنا وجب ملاحظت و ترجیح فعل قرینه، از همینجاست که واجب میشود در متعارضین شما ملاحظه کنید ترجیح در قرینه رو، چون هیچ کدوم موضوع دیگری رو بر نمی‌داره، هر دو نسبت به موضوع همدیگه ساکتن لفظن، فقط دلالت بر یه حکم متناقضی میکنن، هیچ کدوم ترجیح ندارن. لذا اگه یکی مقدم شد ما حتما باید روی قرینه ای رو ترجیح بدیم بر دیگری. لأن قرینیته به حکم العقل به ضمیمت المرجع، چون قرینیت اون دلیلی که اقوا هست نسبت به اون دلیلی که ازعف هست، که بگیم این دلیل اقوا قرینه میشود بر این که دلیل ازعف عرض شود به خدمت شما، که برای اینکه دلیل از عف باید حمله بر خلاف ظاهر بشه، این به حکم عقل است به زمینه اون مرجع. حکم عقل چرا؟ به خاطر اینکه عقل میگه دو تا منافات دارن، هر دو نمیتونن باشن. به زمینه مرجع چرا؟ چون خب اگه مرجع نباشد، عقل فقط میگه هر دو با هم نمیتونن محقق شده باشن، اما که کدوم محقق شده اینو که عقل دیگه نمیفهمه، اون نیاز به مرجع داره. مرجع میاد میگه آقا این یکی که اقوا هست دلالتش مثلا قطعی الصدوره، آیه قرآنه، دلالتش هم نصه، این مقدم است بر اونی که ظاهره یا ظنی الصدوره مثلا، فرض کنید ها، یا مرجعاتی که تو جاهای دیگه گفته شده. اما اذا کانت دلیل به مدلوله لفظی کاشفن، اما اگر حکومت باشد تعارض نباشد، دلیل با دلالت لفظیش کاشف باشد ان حال الاخر، از حال دلیل دیگر، یعنی به لحاظ موضوع دلیل دیگه، میگه موضوع اون دلیل اکرم العلماء گفته، منظور از علما علمای غیر فاسقه مثلا، فلا احتاج الى ملاحظه مرجع له، این اصلا احتیاجی به ملاحظه مرجع برای تقدیم این دلیلی که حاکم بر اون دلیل دیگه است و به مدلول لفظیش داره موضوع دلیل دیگه رو تفسیر میکنه، اصلا نیاز به مرجع نداره. اون داره میگه اون موضوع اون دلیل اصلا منو نمیگیره، این مورد خاص رو نمیگیره که بخواد معارضه داشته باشه و بعد ما دنبال مرجع بگیریم. بل هو متعین للقرینه به مدلوله، بلکه همین دلیل حاکم متعین است للقرینه، از این قرینه فقط این میتونه قرینه باشد بر تصرف در دیگری، اونم با مدلول لفظیش، یعنی قرینه‌اش هم قرینه لفظیه است، قرینه عقلیه به هیچ وجه نیست. خود لفظ داره میگه، میگه العالم الفاسق لیس بعالم، یک ارسه لا شک لکثیر شک، کثیر شک اصلا شک ندارد، اگه من حکم رو واسه شک گفتم مال کثیر شک نگفتم. و سیاتی لذالک توضیح فی تعارض الاستصحابین ان شاء الله. تعالی و به زودی برای این مطلبی که گفتم، یعنی فرق بین حکومت و تعارض و اینکه در حکومت ما نیازی به قرینه مرجحه چی نداریم، یه توضیح انشاءالله در تعارض استصحابین انشاءالله خواهد آمد. البته ایشون تو تعارض استصحابین این توضیح رو مطرح نمی‌کنه، بلکه در مبحث تعادل و تراجیح به این توضیح می‌پردازه. الحمدلله رب العالمین.